دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیرلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با درود فراوان، رئیس جمهور دونالد ترامپ قرار بود که بازار رو نگران کنه، ولی بازار بسیار خوشحاله، ولی بازار گیج و خوشحاله، چون داو جونز به بالاترین قیمت تاریخ خود رسید، 18724 سال 35 واحد بالاست، ولی نزدک تقریبا 67 واحد یا بیشتر از 1% پایین، 5185، اونم به خاطر سهام فنگ FANG. فنگو میگن فیسبوک، آمازون، نتفلیکس و گوگل. چون بهره‌های بالا رفته باعث میشه این کمپانی ها والویشنشون، ارزیابیشون کمتر بشه و این باعث شد که این نزدک پایین بیاد. ولی ما میبینیم که آی بی ام، گلدمن ساکس باعث شد که داو جونز بالا بره. خبر بسیار جالب اینه که نیکه ژاپن 7% بالاست، 1100 واحد، 17344. چون اینا بعضی که این ریاست جمهوری رو حرف کردن دیدن با اون بدی هم که فکر میکردن نیست. فوتسی در حال حاضر 1092 بالاست، 17344. نفت 58 سنت پایین، 44.64. طلا 11.5 دلار پایین، 1262. بهرهای 10 ساله سرعت بالا رفتنشون بسیار زیاده، 2.8% هستن. قیمتشون هم همینجوری داره میاد پایین. یورو ضعیف، 1.85 دلار. و دلار علیه ین تقریبا 107 ین شد. دوستان عزیز، ما میبینیم که حتی نقره امروز یه مقدار حرکت کرده، نقره 17 سنت بالا، 13.55. دوستان عزیز، در این دنیایی که بدین ترتیب الان مخلوط و مغشوشه، حتما به دفتر ما زنگ بزنید که برنامه هایی هست که بازار تأثیری نداره و اگر بازار هر چقدر بیاد پایین، با اکانت شما پایین نمیاد و کاری که قرار انجام بده انجام میده. الان دو حساب داریم، یکی حسابی که 5% اول بونوس میده و 10% برای 10 سال اینکام ولی شما میره بالا، و این حساب 1% چارج داره، 1% خرج داره. حساب دیگه که 15% اول میدن و هیچ وقت هم پایین نمیاد و خرجی هم نداره. این دو حساب بسیار جالب هستن. اگه دوستان با آفیس ما زنگ بزنین، حتی همچنین برای تکس فری اینکام، این درامت های سابقه که درامت بدون مالیات میپردازه و استیت پلانینگ شما هم برای شما انجام میده. برای این اطلاعات و اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-205-9000-310-205-9000 زنگ بزنید. من در خدمتون خواهم بود و فردا هم از همین رادیو ساعت 10:40 خلاصه اخبار این هفته که هفته بسیار جالب بود براتون عرض خواهم کرد. روز خوب و خوشی داشته باشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
روز شما بخیر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. قبل از اینکه برم سراغ موضوع اصلی خودم، دوست داشتم رو بهتون بگم که توی این کلی خوش 10 سالی که من برنامه های شما رو پیگیری میکنم از ایران، زندگی خیلی خوب و آسون شده، ولی خب روی دیگر فکر اینه که یه جوری زندگی سخت هم میشه وقتی که خیلی منطقی میشه. از این جهت که منطق دست به خود آدم هم میبنده، یه جاهای راه فرارای خود ما هم میبنده، ما یه سری بدجنسی های هم یه جایی نمیتونیم بکنیم، یه جاهای هم از زیر کار رو بیتونیم در بریم، ولی خب مزایات خیلی بیشتر آقای دکتر.
خیلی خب به هر حال حالا با یه کسی که بدجنس مانده و بدجنسیاشو بیرون نکرده بذارید ببینیم که چه خبر است. حالا که لطف کردی تلفن کردی جان.
آره، من می‌خواستم در رابطه با ارتباط خودم و همسرم و رابطه‌مون با خانواده ایشون صحبت بکنم. من یه سری توضیحات رو میدم، بینشم سعی میکنم به قول شما یه نفسی بکشم، شما اگر که چیزی لازم دیدید که من اضافه بکنم من قطع بکنید لطفا صحبتمو. من و همسرم هر دو 31 سالمون هستش آقای دکتر. من فوق لیسانس مهندسی دارم، ایشون لیسانس هستن و ولی شغل آزاد دارن. هلوهوش 14 ماه با هم آشنا بودیم، مشاورهای پیش از ازدواجمون رو رفتیم و خب الان یه چیزی هلوهوش 20 ماهه که ازدواج کردیم. از اون 20 ماه و یه چیزی هلوهوش 15 ماهه که دیگه خونه خودمون هستیم. مشکلی که حالا اون موضوعی که البته میخوام راجع به صحبت بکنم و بیشتر دوست دارم شاید یه طوری طرز فکر خودم به چالش کشیده بشه که ببینم خودم درست دارم فکر میکنم یا نه. احساس میکنم خیلی حالت وابستگی وجود داره در خانواده همسرم، یعنی این حالت وابستگی دیگه به نظر من یه جاهایی از وابستگی خارج میشه، حتی میتونم دیگه بگم به چسبندگی نزدیک میشه. البته من خودم توی خانواده خودمون ما 5 تا بچه بودیم که من به فرزند آخر بودم، البته میتونم خیلی از مشکلاتی هم که من دارم به خاطر ترتیب تولدم هم هست احتمالا، و در زمان تجردم هم من پدر مادرم رو از دست دادم و خودم زندگی خودم رو کنترل میکردم. همسر من 4 تا بچه هستن که انگاری اول برادر ایشون هستن، به فاصله 2 سال همسرم و دوقلوی همسان ایشون هستن و 2 سال بعد هم برادر کوچیکترشون هستن. 4 تا پسرن و خب دوقلوها ازدواج کردن، 2 تا پسر دیگه مجرد هستن. ولی اون چیزی که توی خانواده همسر من وجود داره اینه که خیلی حالت وابستگی وجود داره، به این شکل مادر همسر من خیلی حالتهای استرس و افسردگی رو دارن و این حالت استرس یه جوری باعث شده که انگاری فقط میخوان صرفا همه رو دور هم نگه دارن و من احساس میکنم این ترس در ناخودآگاه تک تک این بچه ها هست که اصلا ما اگر از هم جداشیم دیگه همه چی انگاری که اصلا میمیریم، همه چی خراب میشه. مثلا اینکه همسر من و برادراشون هیچ دوستی ندارن و خب این برام اصلا عجیب بود و مثلا یه زمانی که من با همسرم صحبت می‌کردم گفتم چجوری شما ها مثلا مدرسه رفتید، دانشگاه رفتید، چجوری هیچ دوستی ندارین؟ همسرم گفت نه خب ما همو داشتیم، به دوستی چه نیازی نداشتیم. و یه سری وقتام تو صحبت‌هایی که پدر مادرشون می‌کردن من به کرات اینو شنیدم که مثلا پسرهای ما همدیگر رو دارن، اینا نباید از هم جدا شن، اینا باید با همدیگه کار کنن و سیستم شغل آزادی هم که دارن هر 4 تا برادر و پدر دارن با همدیگه کار میکنن.
ببخشید عزیز نصب کنید، چقدر اون روابط و بیزینسی که هست درش همکاری هست یا هر کس قسمت و دیپارتمنت خودش رو داره، بعدم از نظر درآمد و اینا چجوری این پولا رو قسمت میکنن، بر کار بیشتری کی میکنه، پول بیشتری کی میبره، چه خبره؟
به لحاظ همکاری کردن سهم اعظم کار رو دارن دوتا دوقلوها انجام میدن، و نارضایتی که همسر من همیشه داره، میگه که دوتا برادر دیگه ما عملا کاری انجام نمیدن و مثلا همیشه میومد و به من میگفت من این نارضایتی رو دارم که اینا بیمسئولیتن، کار انجام نمیدن. اصلا روز اولی که اومدن من با پدرم صحبت کردم، گفتم سهمای اینا رو خیلی کمتر بگیر، سهم درآمدشون رو، که اینا مجبور بشن یا تلاشی بکنن، ولی چون سهم خوبی از روز اول براشون در نظر گرفتن، حالا بچه ها زیاد دل به کار نمیدن. خب من همیشه صحبتم با همسرم این بود که خب به هر حال برید واضح و شفاف بشینید با هم دیگه صحبت بکنید. این نمیشه که شما همیشه یه نارضایتی داشته باشی و خب مثلا نتونی این نارضایتی رو ابراز کنی. همچنان همسرم هم صحبتشون بود که نه نمیشه، من الان برم همچنین صحبتی بکنم فکر میکنن چون من ازدواج کردم دارم این حرف رو میزنم. و من گفتم خب اصلا واقعیت قضیه اینه که شما چون ازدواج کردی دغدغه هات متفاوته و طبیعیه که اگه بری یک همچنین صحبتی بکنی. میدونم هر کسی سهم خودشو داره آقای دکتر، ولی من نمیدونم که دقیقا سهم ها چجوریه، ولی میدونم که یه سهمی تعریف شده، هر کسی سهمی در میداره، ولی اینکه دقیقا مثلا فلانی 25% یا یه نفر دیگه 30%، اینو من در جریان نیستم. یعنی همون مدتی هم که ما مشاورهای پیش از ازدواجمون رو می‌رفتیم، قضایای مالی رو که صحبت کردیم، همسر من برام همونقدر توضیح دادن و گفتم من بیشترش رو مایل نیستم که وارد ریز جزئیات بشم.
خب و عدد
بگم که دقیقاً
هر چی. ببینید عزیز، این البته خیلی خیلی کار خطرناکیه. بعدم دیگه ایشون مادام که این ماجرا رو اینقدر سیکرت و محرمانه میبینن، گله و شکایتشون رو از برادرشون نباید یک داشته باشن، دو اگرم دارن به شما نباید بگن. بذار ازتون یه سوالی بکنم. درآمدی که ایشون میارند اگر 1,000,000 تومانه، خود شما که لیسانس و فوق لیسانس دارید، اگر کار میکنید، درآمد شما چقدر عزیز؟
من تا 6 ماه پیش کار میکردم آقای دکتر، از 6 ماه پیش شغلم رو کنار گذاشتم، ولی مثلا اگر قبلا همسر من 1,000,000 در می آوردن، من بین مثلا 700 تومن انقدر در می آوردم، درآمد نسبتا خوبی داشتم.
آیا فکر میکنید پول متوجهم، آیا پولی که اینا برمیدارن فکر میکنید که همچنان یه چیزی سودی اضافه در هر سال میمونه برای هر به یک اعتبار 5 تا اگر بشه گفت خانواده که به ثروتشون اضافه میکنه، یا به نوعی از مایه و کیسه میخورن؟
یک برهه های پیش میاد با توجه به بار همسر من به من میگه مثلا ما داریم این چند ماه رو فرض کنیم داریم از سرمایه برمیداریم، ولی برهه هایی هم پیش میاد من با توجه به وضع خودمون میگم که میبینم خوب پسنداز میکنیم، یا جدیدن که یه بیزینس دیگه علاوه بر شغل قبلیشون اومدن اضافه کردن، بنابراین پس یک سودی داره اضافه میشه.
اوکی، بذار ازتون یه سوالی بکنم و اون اینه که خانه و زندگی و خرج کردن این 4 تا برادر نزدیک همه، یا این دوتایی که ازدواج کردن؟
دوتا برادر که عملاً بله، دو تا برادر که مجرد هستن، برادر دیگرشون متأهله. من فکر میکنم اونا نسبت به ما یه مقداری شاید بیشتر خرج میکنن، البته خب به این جهت که ما شاید سیاستمونو بیشتر گذاشتیم روی پسنداز کردن، از این جهت که میخوان خونه بخریم ما سیاستمونو گذاشتیم روی پسنداز کردن، ولی چون زیاد رفت آمد هم نداریم با برادر دوقلیشون، حالا هم نهار هم میخوام توضیح بدم.
حالا میرسم بود من فقط چون ببینید عزیز، ببینید اون ساختار ارتباطی شما ساختار مالیه، یعنی اونم به همین جهت هست که میخوام بفهمم. من از حرفای اخیر شما کمی هم قبلا اشاره کردم، فکر کنم که اینا یه مقدار ثابتی همه دارن پول برمیدارن، ممکنه یه درصدی متفاوت باشه، ولی مثلا این 20% برمیداره، اون 25%، حالا به هر دلیلی که نمیدونم چه هست، به همین جهت که شما یه چیزی میگید به اسم پسنداز، یعنی پول رو به اندازه نیاز برنمیدارن. فکر میکنید هر 4 تا برابر برمیدارن بیشتر، حالا پدر و مادر یا پدر کمی جدا؟
من فکر میکنم متأهلا بیشتر برمیدارن.
فکر میکنید مثلا چقدر، چند درصد؟
برادر متأهل بیشتر برمیدارن، و بله مثلا برادرهای مجرد تقریبا برداشتی خیلی کم دارن، یعنی بیشتر پسنداز میشه.
آخه پسنداز به اسم خودشون میشه یا به اسم شرکت؟
کلن از برادرهای متأهل کمتره.
نه، پسندازشون میره به حساب شخصیشون یا میاد به حساب کل شرکت؟
به حساب کل، که حساب دست همسر منه در واقع.
خب پس ایشون
مالی رو همسر منه،
پس همه جزئیات ایشون میدونن. حالا ایشون شکایتی از تقسیم درآمد ندارن داره؟
از این جهت که همیشه صحبتشون اینه که سهم اون دو نفر رو نباید از اول زیاد میگرفتن، یعنی میگن که اونا تقریبا چه کار بکنن چه نکنن یا درآمد نسبتا مناسبی دارن، بنابراین این هیچ وقت براشون انگیزه نیست که تلاش بیشتری بکنن.
حالا اون حالت اصلا مرز با جای تلاش هم نیست. آیا اون دوتا برادر با پدر مادر زندگی میکنن یا جدا زندگی میکنن؟
بله با پدر مادرشون.
خب پس اونا خرج کمتری هم به هر حال دارن.
بله.
یعنی فرزند اول و آخر با پدر و مادر هستن، دو تا دو قلوها که وسط هستن ازدواج کردن و همسر شما با قل خودش خیلی مسئله و مشکلی نداره چون اونم به اندازه خود او کار میکنه.
به لحاظ مالی و کاری نه مشکلی ندارن، ولی به لحاظ ارتباطات
چه؟ نه اون که البته دو قلو هستن میشه داشت. حالا که من یک کلیاتی رو بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبت اونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. چنگ و نجمند با ما باشید.
بهروز اون چمدون بزرگرا از انباری بیار.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون تو یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو انبارو چمیدونه تو بیار.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential؟ دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشین.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید mesrianilaw.com.
هستین؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، من یه سوال دیگه دارم عزیز. این برادر همسرتون که با ایشون دو قلوه، قبلن یا بعد قبل یا بعد از شما ازدواج کرده؟
هلوهوش یک سال قبل از ما. یک سال.
آیا فرزندی دارن یا ندارن؟
نخیر.
اوکی. برنامه شما قبل از که بریم برای داشتن فرزند با هم چی عزیز؟
حقیقتش ما جز اون روجای بودیم که قبلش یعنی فکر میکردیم هیچ کدوم بچه نمیخوان، یعنی اولش که با هم صحبت میکردیم، ولی الان که اومدیم به هر حال داریم زندگی میکنیم، برنامه همونو حول و حوش موکول کردیم به بعد از خرید منزل. اشترام حول و حوش در 4 یا 5 سال آزم.
در این شما میخواد بشید 36 ساله بچه دار بشید؟
بله.
به خانه چه ارتباطی داره عزیز؟ کدوم بچه هست که گفته اول اتاق خواب؟
البته بارها من صحبت‌ها شما رو گوش کردم آقای دکتر، ولی نمی‌دونم این یه جوری بزرگترین، شاید میتونم بگم نگرانی مالی ماست. فکر می‌کنیم تا اینو تکلیفش رو روشن نکنیم ناخودآگاه هیچ چیز دیگه استیبل نیست.
نه، اینا فقط بهانه فرزند آخر شما بودن و دوقلو بودن ایشونه، چون این هر دوی شما یه جایگاهی داشتید که با بچه‌ها اینا میتونید رابطه خوبی نداشته باشید، میتونید و به نظر میرسه هر دو چنین هستید عزیز. ایشون یه دو قلو داشته که اون یه رقابت تنگاتنگ آزاردهندهی رو در بیشتر موارد به وجود میاره. دوتا برادر، یکی 2 سال بزرگتر یکی 2 سال کوچکتر، هم وسط بودن هم دو قلو بودن. میشه فهمید چرا با کودک و کودکی مسئله دارن. شما هم فرزند آخره یه خانواده پنجمی. ببینید آخه اون کار دستتون میده. بذار من به شما یه چیز الان روشن کنم. اگر شما دو نفر می اومدید پدوی من، اولین حرفم به شما بود که اگر شما ماجرای بچه رو وارد زندگیتون نکنید، ایشون حتی با کمی وابستگی که شما رو از وابستگی بیشترش هم به چسبندگی و دوختگی بردیدش، حتما شما تبدیل می شدید به عروسشون برای همه عمر، یعنی خارجی، هیچ داخلی و جز خانواده نمی شد. یعنی می خوام به شما بگم
یه جو ایشون
از جا هر دوتون فرقی نمی کنه. خب شما بچه آخری عزیز، یه مدتی کوشش میکنید برای جلب توجه و محبت، بعد از این مدتی شما ول میکنید برای که شما همیشه ناچار
همین
هم یا یعنی اون حلقه ای که شما حلقه ای که آره عزیزم حلقه ای که شما رو به هم وصل میکنید بچه هست. حالا به من بگید اولا چقدر هر دو از این ازدواج، فراموش کنید وابستگی رو، خوشحالید و احساس میکنید که تصمیم خوب درستی گرفتید؟
حالا من از طرف خودم اگه بخوام صحبت کنم، بازم میدونم که به دلیل اون ویژگی بچه آخر بودنم احساساتم هی تبدیل میشه به مهر و چین بر اساس صحبت های شما. یعنی یه وقتایی خیلی توی اون قله ها دقیقا واقعا فکر میکنم اوضاع خیلی خوبه، همچنین که یه خورده این قایب تکون میخوره یهو میترسم میگم خیلی اشتباه کردم، ولی واقعیتش اینه که خودم میدونم این حالت من داره تاب میخوره بین اینا، یعنی یه وقتایی کاهو کوهش میکنم و میگم اشتباه کردم. اما اگه بخوام برایند بگیرم در کل راضی ام آقای دکتر، یعنی فکر میکنم
همسرتون چی عزیز؟
ایشون که بر اساس صحبتهایی که پیش مشاور ما میکنن ایشون کاملا راضی هم، یعنی آخرین باری که از 20 نمره دادن ایشون 18 از 20
داره. به من بگید که پدر و مادر کدام بیشتر تو زندگی شما نقشی دارن و دخالت میکنن؟
پدر و مادر من که فوت کردن.
نه پدر مادر ایشون رو میگن
عملا نقشی وجود. پدر مادر ایشون آقای دکتر، پدرشون یعنی همین ها واسه من جالب بود که میخواستم بعد تحلیل های شما رو بشنبم. پدر ایشون یه که بر اساس برداشتی که من توی مدت کردم یه شخصیت کاملا کنارجو، یعنی یه شخصیت بیتفاوت نسبت به همه چی و شخصیت کم انرژی، یعنی من هیچ وقت از سمت ایشون یه خنده یه حتی با انرژی ندیدم، یا در مورد یک مسئله‌ای که میخوان نظر بزن من هیچ وقت ندیدم یه نظری سرشارت شور و حرارت بدم، ولو این که ممکنه اون نظرشون من قبول نداشته باشم ولی ندیدم که هیچ وقت سرشارت شور و حرارت راجع به یک چیزی صحبت کنن، حتی در رد یا قبول یک مسئله وقتی صحبت میکنن من خیلی وقتا دقت کردم و میدونم این صحبت ها با کلماتی میکنن که حالا مثلا قبلا همسر من یه صحبتی داشته راجع به این قضیه با من و میدونم این داره نظرات و اوشون رو تکرار میکنه. متوجه منظورم میشه داره؟
کاملا نمتوجه.
من هیچ وقت ندیدم ایشون از خودشون ایده یا مثلا تصمیمی داشته باشن. این که از سمت پدر ایشونه. مادر ایشون دقیقا یک شخصیت مضطرب که مدام به بچه ها این حس احساس و گناه و قشنگ من احساس میکنم که تجربه میکنن، این که با چیزهای مختلف اصلا با میمیکای صورتشون با نمیدونم حتی صحبت کردناشون من اینجوری میکردم، من وقتایی که مثلا بچه ها شیر میدادم اینجوری، یعنی اینا از صرفا حالت گفتن یک خاطره خارج میشه، بیشتر احساس میکنم که میخوان بچه ها رو تحت تاثیر قرار بدن.
خب با این وضعیت هم قرار میده. نه متوجه شدم. به من یه سوالی رو جواب بدی. آیا این پدر خودش توانه داشته این بیزینس رو به جایی برسونه که الان به یک اعتبار 5 تا آدم بتونن جان؟
دقیقاً دو تا پسر دو قلون این کارو کردن، یعنی با همسرم که صحبت می‌کردیم گفت پدر من در واقع تصمیم داشتن که دیگه اصلا این بیزینس رو تعطیل کنن، اون دفترشون هم بدن اجاره بیان بیرون، ولی همون مصادف شد با اینکه خب ما درسمون رو تموم کردیم و تصمیم گرفتیم وارد بازار آزاد شیم و دقیقاً این دو تا پسر هم که این بیزینس رو رسوندن به اینجا.
خب حالا چقدر همسر شما تحت تأثیر مادر و یا احتمالاً برادران؟
همسر من مهمترین حالتی که دارن آقای دکتر، من دقیقا این حالت مهرطلبی رو در ایشون تشخیص میدم، یعنی حتی وقتی هم که مثلا یک جلوگیری درستی میکنن یا یک موضع‌گیری درستی در برابر یک دخالتی یا یک حرفی میکنن قشنگ احساس میکنم که بعدش این حس گناه رو در خودشون دارن. یعنی یک چند شب پیش که با همسرم صحبت میکردم من احساس میکنم شما بیشتر نقش خوشنود کن، نقش ناجی اومدی به عهده گرفتی توی خانوادتون، و زمانی هم که حالا ما با هم دوست بودیم بیرون میرفتیم فرض کنید در 3-4 ساعتی که ما بیرون بودیم حداقل 3-4 بار با همراه ایشون تماس میگرفتن که این کار بکن اون چیزو بخر، من هم گفتم اینا میدونن که شما الان بیرونی و میدونن که با منی الان مثلا توی دیت هستی چجوری با شما هی تماس میگیرن این کار بکن اون کار بکن، بعد ایشون گفتم برای اینکه تو خونه کس دیگه کاری انجام نمیده، همه کارا رو من انجام میدم و عادت کردن که مدام با من در تماس باشن و طول میکشه تا وقتی بخوان این عادت رو بذارن کنار، این حالت وجود داره و مادرشون هم خیلی به ایشون حالت وابستگی دارن. و حالا اتفاقی که افتاده همینه که آقای دکتر مثلا موقعهای پیش میمه که مامان ایشون حالا یه سری نظراتی میدادن که من حمل بر دخالتش میکردم، حالا یه سریا رو به همسرم انتقال میدادم یه سریا رو انتقال نمیدادم، یعنی سعی میکردم خودم بذارم جای ایشون، گفتم خیلی خوب حالا یه خانومی تو این سنه یا مادره یا هرچی حالا تو چه توقعی داری، شاید این صحبت از سر دلسوزی هم بوده، یعنی مدام اینا رو نمیومدم منتقل بکنم، ولی یه سر رفتارها میشد که کم کم من احساس کردم دیگه واقعا داره حمله بر کم لطفی میشه و حالا نمیدونم به اشتباه شاید حتی وقت من تو ذهنم مقایسه میکردم میدیدم با پسر دیگرشون و با عروس دیگرشون این رفتار رو ندارن، یعنی درخورد رو ندارن و خب این مثلا یه جاهای منو دلگیر میکرد. یه دونش رو اگه بخوام دقیق مثلا برای شما مثال بزن مثلش رو یعنی دقیقا بگم اینه که همسر من از کودکی یه مقدار مشکلات گوارشی داشتن و مادر ایشون هم حالا به دلیل اینکه یه تایم شاغل بودن و بعد به دلیل افسردگی که داشتن مثلا آشپزی مرتبی تو خونه‌شون انجام نمی‌شد، یعنی مدام همون موقعی هم که ما دوست بودیم یادم که مثلا غذای بیرون می‌خوردن، فست فود می‌خوردن و اینها. بعد از اینکه ما ازدواج کردیم این رویه رو قطعش کردیم، یعنی با وجود اینکه من شاغل بودم شب‌ها آشپزی می‌کردم که فردا صبح همسر من نهار بخورن، من خودم سر کار نهار می‌خوردم. این مشکل گوارشی همسر من عود کرد و خب ما اومدیم رفتیم پیش متخصص، یه سری آزمایش و سونوگرافی و اینها داده بودن تا وقتی ما بخوایم بریم دنبال اونها و جوابش بیاد یه فاصله چند روزه افتاد. توی همین فاصله خانواده همسر من اومدن عیادت همسر من، مادرشون در اومدن به همسر من گفتن که نه تو اصلا دکترم نمیخواد بری و اون مشکل از غذاته و غذات درست کنی درست میشه. همسر من خب گفتن که کسی که از غذای خونه مریض نمیشه، گفتن که نه مامانشون بهشون گفتن که نه شما یه چند روزه یه هفته خونه خودمون غذا بخور درست میشه. بعد همسر من گفتن نه من همسرم واسم آشپزی میکنه، مامانشون دوباره گفتن که نه تو باید غذای تازه بخوری، یه هفته دیگه خونه خودمون غذا بخور درست میشه. بعد من هم گفتن فلانی جونده بخشیدا اگه چیزه که ایشون از فردا بیاد خونه خودمون غذا بخوره درست میشه. من خودم حقیقتش ناراحت شدم ولی اونجا رو روی خودم نیوردم و به همسرم هم گفتم اوکی شما از فردا برو اونجا نهار بخور و همسرم دو یا سه روز رفتن، در همین دو سه روزم قرارداد کاری من تموم شد و من چون استفاده داده بودم اومدم بیرون و دیگه خودم آشپزی می‌کردم. شروع کنه یه شبی که با همسرم یه صحبتی داشتیم و من یه خودم ناراحت شده بودم مثلا رو عنوان کردم که من اون شب از این حرف مادر شما ناراحت شدم. همسر من به من چیزی نگفتن ولی مثل این که رفتن با مادرشون صحبت کردن، مادرشون اول این موضوع گرفتن که نه من که چیز بدی نگفتم و حالا باشه اگه خانمت ناراحت شده من تماس میگیرم ازش عذرخواهی میکنم و اینها، قضیه اینجوری بین خودشون جمع شده. ولی این شکلی شد که ایشون دیگه با من سرسنگین شد و حالا ما هم بر اساس یک قانون نانوشته هر هفته آخر هفته میرفتیم سر میزدیم خونه مادر همسرم. حالا دو سه هفته پشت هم نرفتیم به دلایل مختلف، یه هفتهش خودمون یه خوده از هم دیگه ناراحت بودیم، یه هفته دیگهش مثلا خواهر من مهمونمون بود، سه چهار هفته پشت هم نرفتیم اونجا مهمونی و مثل اینکه مادر ایشون اینو حمله بر ناراحتی من کردن. و خب کم کم این اتفاق افتاد که مثلا فرض کنین یه ظرف دسر برای همسر من فرستاده بودن دم محل کارشون، همسر من وقتی آوردنش خونه خب من تماس گرفتم از مادرشون تشکر کنم، مثلا ایشون جواب من ندادن دیگه. یا مثلا زنگایی که ما هر هفته میزدیم احوال همدیگر میپرسیدیم دیگه قطع شد، ایشون به من زنگ نزدن. حالا قضیه اصلا رفته به یک سمت خیلی عجیب و غریبی که اصلا برای من عجیبه که مثلا یه چیز انقدر ساده یه چیزی انقدر گنده شده و منو مقصر میدونن این وسط. و قضیه رفته به این سمت که مامان ایشون مثلا روز درمیون هی میرن دم محل کار همسرم رو میبینن خودشو و میگن خب من که با تو مشکل ندارم خانم قهر از این صحبت ها. اما خب با مشاور خودمون توی ایران که صحبت میکردیم ایشون گفتن که نه شما خانومت این وسط اشتباهی نکرده و خب شما اصلا اشتباه میکردین که میرفتین هر هفته همینجوری سر میزدین بدون دعوت و من بعد شما دعوت میشین دعوت میکنین. ولی خب این قانون رو که همسر من با مادرشون در میون گذاشتن ایشون میگن نه تو ببخشید به قولیشون تو دیوونه شدی و مگه ما هر هفته مهمونی داریم که بخوایم شما رو دعوت بکنیم و عملا ارتباط قطع شده. ولی از اونجا که من صحبت ها شما گوش میکردم شما همیشه میگفتین که اینکه بخواد ارتباط قطع شه با یک سمت این اشتباهه، خب تو ذهن من بود که با شما مشورت بکنم اولا ببینم واقعا این اشتباه ما باید چی کار بکنیم و ثانیا نمیدونم که رفتارها بعدی باید چی باشه. یعنی همه رفتن توی یک فازی که به قول همسرم دارن با هم بازی میکنن، بازی هم بازی انکار و کنارگیریه که اونا تو جمع خودشون همه بهش عادت دارن، یعنی به قول همسرم میگن که ما از بچگی این بازی رو با هم میکردیم همه هم بهش عادت داریم، فلانم بذار همینجوری میریم جلو تا ببینیم چه اتفاقی میفته.
آره ببین
من خواستم نظر شما رو.
نه حتما نظرم، نه حرفی که همسرتون میزنه
با... نه دکتر همسرم الان رسیدن خونه.
نه خواهش میکنم، نه
بر خاطر شما اومدم.
نه به هر حال به خاطر برداشتی که شما میکنید از موضوع درسته و به همین جهت است که شما وارد یه بازی شدید. از شما وارد یه بازی شدید که اونجا شش نفر سالهای سال بازی کردند و هر کدام نقش خودشون داشتن. ضمناً چون شغل و کارشون هم با هم هست این وضعیت ادامه پیدا کرده. چهارتا هم پسر هستن، دو جور قاعده زن و مرد رو، بعدم یه چند جور قاعده رابطه پسر و دختر یا زن و مرد رو هم نمیدونن. شما تنها راه نجاتتون دو چیز عزیز، یکی اینه که شما عیناً مثل اونا بازی کنید، یعنی شما وارد باید همون بازی رو بکنید و الا وسط زمین فوتبال این که شما بخواید تنیس یا پینگ پونگ یا نمیدونم چیزای دیگه بازی کنید شدنی نیست. و دوم این که اگر حالتون خوبه و فکر میکنید یه سال دیگه بیشتر صبر نکنید برای آوردن بچه، بذارید این مطلب رو براتون روشن کنم عزیز. من اگر شما با من کار میکردید و اطلاعاتی که همکنون دارم در مورد شما با توجه به توانایی هوشی و عقلی و استدلالی و اینها که در شما میبینم، حرف من به شما این بود که روزی که مادر اون حرف رو درباره غذا زدن، شما بگید اتفاق فکر خوبیه، برای که واقعا شاید ترکیب غذاها، زمان غذا، این که من شاید شب درست میکنم برای ظهر، همون موندن شاید مسئله باشه. من فکر کنم مثلا یه هفته ده روز این کار رو بکن عزیز، و اون راه شما بود عزیز، یعنی شما نمیتونید.
خب آقای دکتر اصلا به اینجا قطع نمیشد.
نشه نه سب کنید عزیز، نه کاملا میتونم فکر بکنم ممکن، ولی همه راههای دیگه شما بد و غلطه. ببینید عزیز، شما اولا قرار موارد رو مورد به مورد حل کنید، برای که این چیزی نیست که بتوین مجموعهش رو درست کنید. شما یه تیپ ذهنی دارید که متوجه هستم یک کمی با کل سیستم و مجموعه کار میکنید. شما وارد سیستمی، در وقتی وارد سیستمی باید اتاق به اتاق رو تمیز کرد. ماجرا نیست که از بیرون بگید یکی بره خونه رو تمیز کنه، نه اونو باید متوقف کنید. یعنی شما تنها راهتون این هست که تو این گونه موارد کاملا به میل اونا عمل کنید، برای که اینا چیزی از زندگی شما حتی با گذشت زمان کم نمیکنه. تنها چیزی که شما میتونید به من بگید این است که این ماجرای دخالت اونا اضافه میشه، ادامه پیدا میکنه، بعد از یه مدتی من تو این خونه هیچ کارم و باید مطابق میل اونا عمل کنم. تنها راهتون یکی بچه هست، یکی چیز دیگه که ازتون میپرسم، چون متاسفانه شنوندگان دیگه که از قزاقستان دارم، یکی دیگه از ایران دارم، مجبورم به اونام برسم. یه سوالی ازتون دارم، آیا هیچ راهی برای یک جدا شدن اینا از هم که کار خودشون رو بکنن، یا ترکیبی از دوتا بچه های دوقلو با هم و بقیه با هم؟
دقیقا ما همین راهنمایی رو از شما هم میخواستم بگیرم آقای دکتر. یعنی چند شب با همسرم صحبت میکردم و من گفتم به نظر من بیا برنامه‌مون رو عوض کنیم، جای اینکه ما پسندازمون رو داریم میذاریم برای خونه، بیا پسندازمون رو بذاریم به این سمت که شما شروع کنی به لحاظ شغلی کم کم مستقل شی.
بله.
وقتی همسرم هم مخالفت میکنن، یعنی نشدنیه.
ها خب اونو من نمیدونم، من ماهیت با بستا شغل و کار و بیزنس رو نمیدونم، ولی بذارید من متاسفانه این حرف رو بزنم. به گونه ای که شما هستید، به نوعی که شما میشه فهمید تا حدودی همسر شما که طرف دیگر بازی هست کجا ایستاده، به خاطر نقشی که پدر به صورت حالت بی تفاوت و نوعی بی طرف و منفعل دارن، به خاطر نگاهی که مادر میکنه و چهار تا پسر رو به نوعی نگران خودش و درگیر احساس گناه کرده، به مقداری که شما دوتا عروس دخترید و زنی و بچه ها حالی که با مادر دارن رو خوبش رو به او، بدش رو به شما نسبت میدن، به خاطر آنچه که همکنون مثال مربوط به جهاز هاضمه همسرتون رو زدید که به یک بار مادر به صورت یک متخصص عالی مقام وارد صحنه شدن و خنده‌دارتر، البته باید بگم اینی که همسر شما زیر بار اون پیشنهاد رفتن در حالی که اونو باید با پزشکشون چک میکردن، شاید گفت بعد گوشت شب رو نباید بذاری زور بخوری ولی چیز دیگر رو نه، یعنی حرفایی شایدم اتفاقا در نظر ایشون که ماجرای تازه بودنه اینی که غذای زور درست بشه و موقع خورده بشه، برخ از اوقات این بحث درستی هم میتونه باشه، ولی یک شما این رو
من یه پرانتز بگم آقای دکتر، این برای خونه ای صدق میکنه که واقعا دارن تازه به تازه توش آشپزی میکنن، نه تو خونه ای که مادر همسر من واقعا مثلا میبینی چند روز در هفته میگن من توان آشپزی رو ندارم، عملا بچه ها فست فود میخورن.
نه نه میفهمم. ببینید عزیز، ببینید یه چیزی که در شما میبینم توانایی ترکیب شماست که اونو باید مواظب باشید. حرف ایشون میتونه درست باشه گرچه همه زندگیشون غلط. ببینید گرفتاری ما تعمیمه. من فرض بفرمایید درباره انتخابات امریکا چیزی راجع به خانم کلینتون میگم، میگن اگر یکی طرفدار خانم کلینتونه باید بگه قدش هم خیلی بلنده، سنش هم مثلا 25 ساله. اینا این اشکال ماست. شما حرف من این بود که ای بسا اون حرف درست باشه. و بنابراین شما روزی که به یه چیز درست حمله میکنید، شما 10 جای درست دیگر رو بازنده اید توش، وقتی که حسن نیت نیست. به همین جهته که بودن اونا با هم میتونه مسئله نباشه، ولی دخالت مادر مسئله هست و بعدم خانه مسئله هست، یعنی چقدر فاصلتون نزدیکه، و بعدم همسرتون به گونه این که عمل میکنه. دلم میخواد یه قسمت دیگرم. اگر فکر کنین همسرتون واقعا حرفی برای گفتن داره، من شما رو بذارم روی هولد و ایشون صحبت کنه اگر لازمه، برای که نمیخوام چیزی به جایی نرسی.
بله اگر امکانش هست.
روی خط باش. روی خط باش. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. خیشتن خیش یا نگاهی به انسان و خود و غیر خود. سه شنبه 15 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جشن قهقهه در لس آنجلس با هلو امریکا.
نمایش
کمدی موزیکال از فرزان دلجو.
ایران هم هر وقت ایار مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شمایی نکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. 818-985-5800 یک شنبه 13 نوامبر در کابار رستوران کسپیم ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کابار رستوران کسپیان در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کابار رستوران کسپیان. هلو امریکا.
یک درصد، فقط یک درصد. یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 0097-0349. مهران والافر فقط 1%.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا شاید همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم. خب چه خبر؟ بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. من متاسفم شما قسمت اول نبودید. ممنونم از این که آمدید. شما میدونم که نمیدونید ما چی گفتیم. اگر نمیدونید به من بفرمایید. واقعا ماجرای شاید، چون معلومه با این موضوع آشناسید، وابستگی شما به خانواده و نقش مادر تو زندگی به گونه ای که مسئله ساز باشه رو به صورت خلاصه شما چقدر جدی میبینید؟ یا هست جانم مشکلی برای من؟ صدای شما رو دارم عزیز. من فکر میکنم این تلفن، اگر تلفن همسرتون دارید که باید میتونستید بشنوید منو. الو الو، متاسفم مثل این که نمیشه. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من از قزاقستان تماس میگیرم خدمتتون. قبلا هم تماس گرفتم در مورد مهد کوتک دخترم هستش. دخترم 33 ماهشه و من به خاطر شرایط کاری همسرم و اینکه به یه شهر جدید موو کردیم، الان تقریبا یه 10 روزه که میبرمش مهد کودک. یه هفته اول خیلی خوب رفت، قشنگ میبردمش اونجا، خودش با من خداحافظی میکرد، میگفت برو بعد کاراتو بکن بیا دنبالم. بعد از البته من نصف روز میبردمش، بعد از اون الان 2-3 روزه میبرمش، صبح میگه که نه من نمیرم مهد. بعد مثلا میبرمش اونجا تقریبا 1 دقیقه گریه میکنه، بعد دیگه اوکیه بازی میکنه. خودم مثلا وای میستم اونجا، حواسم هستش، ببینم نه حالش خوبه، کاملا هم خوب بازی میکنه. بعدش میرم دنبالش میارم و من شروع کردم، چون اونا برنامه فول دی دارن، گفتم امتحان کنم ببینم چطوریه، میتونه بمونه یا نه. بعد الان میذارمش تا ساعت 4:30، از ساعت 10 تا 4:30 تقریبا 4-5 روزه اینطوری گذاشتمش. معلماش هم میگن خوبه، بعضی وقتا سراغ تو رو میگیره، میگیم میاد دنبالت، کار داره فلان، بعد دیگه دنبال بازیش میره. میخواستم ببینم برای بچه این ساله آیا مناسبه که تا مثلا تا ساعت 4:30، از ساعت 10 صبح تا 4:30 بمونه، یا اینکه زیاده براش، نمیخوام بعدا از مدرسه زده بشه.
آخه سوال من این است که شما چه کار میکنید و چقدر خودتون، اگر آزادی تو در خانه هستید، بیشتر از 3-4 ساعت برای بچه 33 ماهه ضرورتی نداره بره تو اون ماهی.
همون بله دقیقا. نه من کار نمی کنم، چون من اینجا ویزای کار ندارم و به خاطر اون، چون هیچ اجباری ندارم اصلا، به خاطر اون تماس گرفتم که لازم نیست بذارم، ولی چون دیدم بچه های دیگه میمونن گفتم امتحان کنم ببینم میمونه یا نه. بعد نگران شدم، گفتم شاید کار من اشتباهه، هیچ لزومی نداره زیاد بمونه و خواستم از شما.
بله نه ببینید، مورد اول خیلی روشنه. مورد اول است که وقتی بچه ها چند روز میمونن تا 2 روز میمونن، معلومه استراب جدایی ندارن. حالی که استراب جدایی ندارن، با توجه به آنچه که درسته و شرایط خود پدر و مادر هست، دیگه باید بچه ها را زیر یه مقدار برحال فشار هم شده بگذارن، برای که باید بدون یه واقعیتی رو که باید بره مدرسه. اگر استراب جدایی داره اونو باید حل کنه، اگر نه نه. و چون فرزند شما چند روز اول راحت بوده، پس ما مشکل استراب جدایی نداریم. اون چیزی که اذیتش میکنه برحال ماجرای به اصطلاح اسکول فوبیاس، یعنی حراس محیط آموزشیه، که خیلی از اوقات هرچه هست باید یا درستش کرد مشکل رو و یا کمکش کرد بمونه. اما اینکه یک مرتبه شما ببریدش روی یه چیزی نزدیک 6.5 ساعت باش موافق نیستم. علت چه مست برای بچه 3 ساله اقلن زمان 6-7 برابره، یعنی مثل اینکه 36 ساعت تو مدرسه است. یعنی میدونین این رو آدم بزرگسال هم نمیتونه تحمل کنه. نتیجتا اگر محیط آموزشی محیط بازیه که در حقیقت درگیر بازی میشه، اگر بچه راحته چون فعلا همین یه دونه فرزند رو داری، و اگر شما از این که او مدرسه باشه فرصت یه سری کارایی رو پیدا میکنید و بی خودی پای تلویزیون نمیشینید یا پای قصه های عجیب و غریب این و اون، خب میشه فهمید. ولی اگر بیکار بیکاری تو اینا هم شاید کمترم بگذاری چش بد نباشه. حتی مثلا میتونید به ساعت 2 عقبش و ولی اگر دید مایل بمونه بذارید توش بمونه. یعنی یه ذره با کوشش و خطا ببینید که کدامش رو بچه باش راحت تره. این که چون بچه از دیگه دختره یا پسر؟ دختره گفتید نه؟
دختره. ولی اگه برم دنبالش مثلا چهار و نیم که میرم دنبالش میپره بغلم میگه بریم، ولی بعد میگه بازی کردم، تو رفتی کاراتا کردی تموم شد اومدی. بعد مطمئنم اگه بپرسم میخوای ساعت 1:30 اینا میخوابن تا ساعت 3، یعنی اگه بخوام برم باید تا ساعت 1:30 برم دنبالش.
خب
بیارم.
خب برای مشکلی برای خوابیدن بین 1:30 تا 3 نداره؟
نه خوشبختانه برخلاف تصورم میگن خیلی خوب میخوابه. فقط دو سه بار بعد از اینکه بیدار شده یه حال و حوش یکی دو دقیقه گریه کرده منو خواسته، بعد دیگه سرش گرم شده بازی کرده.
خب اگر میخوابه اون خیلی کمکه، یعنی اگر میخوابه 10 میره تا مثلا 1:30 بعد میخوابه تا 3:30 بیدار میشه تا 4:30 بازی میکنیم، نه اون موقع من مشکلی باش ندارم. عزیز شما فکر فرزند دومم دارید یا ندارید؟
چرا بله ما فکر فرزند دوم.
خب خیلی نمیتونید دیگه صبر کنید تا ویلا مسئله میشه.
نه بله درسته، نه به فکرش هستیم.
نه باقی به فکرش نباشید، عملش رو جلو بندازی بله همجوری میتونیم به فکرش باشید کار دست ما بدید. چون الان این سوسته
متاسفانه من اتفاقا عملش کردیم، من باردارم بودم، متاسفانه توی ایران بودم سر یه تصادف رانندگی از دست دادم.
خب متاسفم
به خاطر اون. بله
نه ولی اگر بتونید داشت، چون فاصله اگر از 3 سال بگذره دیگه ما مسئله داریم، الان گذشت حتما خواهد گذشت، ولی دیگه خیلی فاصله رو زیاد نکنید، مثلا وقتی هم که وقت آزاد دارید اگر امکان مالیشو دارید و مجبور نیستید کار بکنید که 2 سال دیگه هم کنار او باشید بعد از تولدش، خب من فکر میکنم تا 3 سال دیگه دوتاشونو داشته باشید. خاطر ماست. نه من فکر نمیکنم الان مسئله باشه، اگر شما 1:30 میتونید بذاریدش بخوابه تا 3، در حقیقت اون موقع خیلی خیلی اون 1.5 ساعت خوابیدن اصلا کاملا براش 2 روز متفاوت میکنه، و علتی هم که بعدش ناراحته برای که صبح تو خونه وقتی بیدار میشه شماید با او شرطی شده، ولی بعد از یه مدتی براش عادی میشه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم از خدمت
جان.
واقعیتش من چون به فکر تحصیلات دکترام هستم، دکترامو بخونم، چون ما اومدیم قزاقستان، من دیگه از وقتی اومدیم اینجا من نتونستم کار کنم، از استرالیا اومدیم اینجا، بعد دیگه باردار شدم اومدیم اینجا به خاطر کار همسرم. بعد من اینجا ویزای کار ندارم، اجازه کارم ندارم در واقع تا وقتی که اینجا هستیم، احتمالاً ما یه 2-3 سال دیگه هم اینجا خواهیم بود. بعد از نظر کاری که نمیتونم کار کنم، البته خب به خاطر بچه ذاتم نمیخواستم کار کنم تا به 3 ساله برسه، حالا دیگه بچه دومم امیدوارم که به زودی بیاد ولی نمیدونم چه. میخواستم از طرفی هم بحث دکترام هست که اونم مونده، اونو نمیدونم.
شما چند سالتونه؟
من 36 سالمه.
نه شما باید اول بچهتون رو بیارید بعد دکتر هست. بچه تک کار دستتون؟
نه اصلا که نمیخوام تک باشه. خب آگر آخه نه ببینم آخه. همزمانم که نمیشه درست؟
نه همزمانم نمیشه. بی خودی یه ذره بی خودی طولش دادید، بچه دوم بیارید همینقدر که اون به 1.5 سال رسید برای اگر درس ها و کاراشو میشه مقدار از پیش انداخت و خون اون کار شروع کنید. نه دیگه ولی موافق نیستم که بذارید برای دکترها بگید برش یه موضوع بچه منتفیه عزیز. خب شما تو 40 سالگی که نمی کنید بچه بیارید یا 41 سال؟
نه واقعیتش نه، میخواستم ببینم تا یه سال اول که نه، ولی از 1 سال به بعدش که
نه. 1 سال نیست، 1 سال حتما نه. بچه هره که تا 20 ماهگی که حتما نمیشه گذاشت رفت عزیز. یعنی شما 2 سالگی، یعنی شما الان اگر حامله بشید روی هم یه چیزی نزدیک 2.5 سال گیرید. الان میتونید مقدار به درس ها رو شروع کنید، 8 ماه ببینید اگه میشه قطع و وصلش کرد، یا برید ببینید خیلی از وقت برخی از این رشته ها میشه رفت درس هاشو خون، میشه رفت سری کلاس ها رایگان و آزاد نشست که خبر داشته باشیم چه میگذره، برای که بعدا بسیار از این موارد تکرار میشه. رشته تون نمیدونم چیه، ولی اگر میشه براش
هم حقوقه، ولی متاسفانه توی کشوری که هستیم دانشگاه خوبم نداره، اینم یه مشکل دیگه هست.
خب شما که اونجا بخونید به چه درد میخوره حقوق اونجا عزیز؟
نه اینجا که اصلا نمیخوام بخونم، میخواستم من یه پذیرش بگیرم از جایی سال اول که کورس رو که برم بیام، بعد دیگه بعدش دیگه آنلاین
چی کار بخونم؟ سال اول برید بیاد یعنی چی؟
یعنی که یه جوری میخواستم شروع کنم که نمیدونم درسم اینطوری مونده.
نه راجع به درس نه، شما کجا شروع بابا دختر شروع قلقی هستید، به من بگید کجا میخواستید برید بدید، میخواد یه شهر دیگه یه جای دیگه باشید مثلا برید با هواپیما برگردید در حالت که بچه دارید و شوخی دارید شما؟ این واقعا حقوق شما خوندید یا یه چیز دیگه است؟ من یه واژه دیگه براش به کار میبرم. نه عزیزم نه، شما بچه‌تون فعلا بیارید آماده بشید برای یه رشته حسابی، نه از این طریقه بعدم برید تو بیاید بعدم روی شبکه اینترنت. نه
باش دستتون درد نکنم.
خوشحال شدم با تو صحبت
کردم، خواهش میکنم بی نهایت ممنون
شدم. خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم.
310-526-9301. همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با 580 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول دسامبر شوخی میکنی بازم؟ من نمیخونم آقا.
اشکال نداره من میخونم. ضمناً از اول دسامبر هر ماه 10% به قیمتها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلترا شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71 برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط 399 دلار.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
خوب هستید دکتر؟
من خوبم، خوشحالم شما از ایران هستید و قطع نشوید. امیدوارم قطع نشوید که دو سه دقیقه.
بله منم
تایم
خیلی کمی برام مونده، خودم هم کلی نگران بودم که نتونم صحبت کنم. اگه اجازه بفرمایید یه چند کلمه که سالها تو دل خودم بوده بهتون بگم، بعد برم سراغ صحبت خودم.
بفرمایید.
میدونم که شما خوشتون نمیاد که کسی ازتون تعریف کنه، این کاملا بهش واقف هم، ولی اینقدر نمیگی منو متحول کردیم که من واقعا به خاطر شنونده هاتون این رو میگم. به دلیل این که من از زمان تولد پسرم که 10 سال پیش پیش با شما آشنا شدم، کاملا مسیر زندگیم به سمت عقلانیت رفت، کلی تغییر کرد. تونستم در سن 47 سالگی لیسانس دوم قوم بگیرم و الان دارم برای روانشناسی میخونم و اینها همش همه از گوش کردن به صحبت های شما صرف باشد. تمام زندگیم رو گوش کردم به شما، حرفای شما، تمام سیدیای شما رو همه رو دارم و این تحول رو مدیونش گوش کردم به حرفای شما هستم. خیلی ممنونم.
مرسی عزیزم، ممنونم از محبت و لطفت.
بارها تو دلم تر طول روز ازتون تشکر میکنم و همیشه میگم نمیدونم با چه زمانی میتونم این تشکر رو از
خودم بکنم. قربونت عزیزم، ممنونم.
این هفته شما تو در روانشناسی ما فارسی زبان ها هستید، ازتون ممنونم. من فقط برای اینکه در واقع چون دارم همینطور خودم کار میکنم با استفاده از ویدیوهای شما و مطالب شما که مرتبا دارم میخونمش، میخواستم نظر شما رو داشته باشم در رابطه با خودم که ببینم مثلا چه احساسی داری، چی را با من دیدی که بتونم روی قسمت کار بکنم.
من خوشحال میشم بشنم عزیز، حرفایی که من زدی فقط لطف و محبت رو داشت، خوبیتو نشون میداد، ولی به من بگو که به هر حال از نظر رابطه و ازدواج اینا تا به حال چه کردی عزیز؟
بله من دوباره ازدواج کردم، یه دختر از ازدواج اولم دارم که موفق نبود، به طرز فرمی مدتی رو نزدیم بودیم، جدا شدم برگشتم ایران و ازدواج دومم که الان ازش پسر 10 ساله دارم و ازدواج اولم یه دختر دارم که الان 26 سالشه. بعد بچه دوم پدرم هستم ولی بچه اول مادرم هستم، از این خانواده که 6 تا دختر هستم. در کل زندگی خیلی 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 فراز و نشیب بوده، خیلی زندگی متنوعی داشتم ولی اما خیلی زندگی با ثباتی دارم و واقعا میخوانشم مدیون شما. واقعا همچه بارها با خودم گفتم اگه دکتر هلاکوی پدر هر کسی باشه به سبیل اون فرد رو بیرونیه.
ممنونت هستم عزیز، خوشحالم به هر حال به خاطر آنچه که هستی، همسر چه میکنه و خوشحالم که بالاخره این ازدواج دومت با وجود اینکه تو 6 تا دختر بودید تو خانواده ایرانی، خودت میدونی چه خبر است و بعدش هم به هر حال خارج از ایران بودی و اونجا زندگیت نتونسته به خوبی ادامه پیدا کنه، ولی خوشحالم که همسر دومت با هم خوبید. ایشون تو چه شغل و کاری هست؟
ایشون مهندسی دومشون رو ایشونم داره الان مهندسی دومشون رو میگیرن که الان علی گرفتن دومشون الان برای فوق دارن میخونن و مهندس عمران هستن و تو کار ساختمون هستن ساخت ساز هستن خیلی خوبن خیلی خوبن خیلی با هم متفاوت بودیم ولی واقعا به جرأت بهتون میگم به واسطه حرفای شما خیلی بهش نزدیک شدم و با تفاوت خیلی زیاد یعنی اصلا باقی که نمیشه من از یه خانواده فوق‌العاده آزاد راحت و ایشون یه خانواده کاملا بسته یه مذهبیه ولی الان خیلی با هم خوب و خوشیم من خیلی باش خوشم
حالا ببینیم اون حالا به من بگید لطف کردید موضوع و یا مسئله ای که به هر حال خواستید با من در میزه غیر از این همه لطف و محبتتون اگر چیز دیگری هست خوشحال میشم بشنومتون حالا که روی خط هستید همه مدت هم موندید
من موضوع اینه که دکتر به هر حال دارم الان برای فوق میخوام برای فوق لیسانس میخوام رو گرفتم این دیگه الان ترم آخرم تموم میشه میگیرم ولی برای فوق لیسانس میخوام روانشناسی بخونم بعد میخوام اصلا کلا هم به این صحبتایی که با شما میکنم البته من مجبور شدم به خاطر درس خوندن یعنی با توجه به شرایطی که پیش اومده فکر خود اروپای ایران و اونجا رو زدم خیلی خوب اومد یعنی تست خوب بود دکترم هم خوب مرتبا میرم صحبت میکنم که چیزی اشتباهی نکنم ولی ریکتالین مجبور شدم بخورم که یه مقداری مشکل تمرکز دارم احتمالاً هم به خاطر همین گوشدرد های فلوریدی که تو بچگی گرفتم ولی در کلیتش بیشتر الان همین فقط نظر شما رو راجع به خودم میخواستم بدونم واقعیتش اینه که سوال خاصی که من این برنامه شما رو گوش میدم که همیشه از این کلی جواب رو پیدا میکنم این خواستم در شما چه تشکیسی میدین یعنی با توجه به اصافی که همشه این بسید که من رو چی کار بکنم یا کجا ایرادی چیزی
نه من فکر میکنم شما با توجه به ویژگی روانی که در این مدت کوتاه ازتون گرفتم به هر حال اگر یه مقدار جهت و هدفتون براتون مشخص و روشن باشه و در راه باشید میتونید کاملا به گونه‌ای درگیر بشید که هم از زندگیتون لذت ببرید هم رشد رو باش داشته باشید هم هدفی رو برای خودتون محقق کنید و به خاطر ایناست من فکر کنم اون ایده روانشناسیتون خیلی خوبه برای که خودتون از مراحل مختلف و متفاوتی گذشتید بعدم با لیسانس حقوقی که دارید به هر حال یه نگاه دیگری به ساختار روابط اجتماعی در ارتباط با انسان هست چون یه ترکیب فردی اجتماعی رو داره و در ایران هم خوشبختانه استادان خوب روانشناس هستن و روانپزشک به شما میتونن کمک بکنن که وارد دانشگاه اگر میشید درستون رو بخونید بعدم با تیپ روانی که من در شما میبینم یه مقداری میل به دانستن اساس کاره به همین خاطره که به یک اعتبار 40-50 سال عمر جلوتونه و دلیل نداره که اگر این رشته رو علاقه مندید بخونید به ویژه اگر درآمدی که همسرتون دارن یا به هر حال زندگی که همکنون باش راحت و راضی هستید برای شما تا حدود زیادی کفایت میکنه که خیلی نگران درآمد و یا فعلا درس خواندن و کمی از تولید به هر حال که منجر به درآمدی بشه فعلا تأخیری درش بیفته اگر واقعا ایشون هم موافقند و هست امنان هم فرزند دیگه ای هم که حتما نمیخواید نشایدم شدنیست بنابراین شما چاره جز ساختن خودتون و پیش رفتن ندارید بعدم به عنوان یه زن در یه جامعه مانند ایران با زمینه‌ای که در جهت حقوق دارید بعدم روانشناسی به اون جامعه‌ای که بیش از همه احتیاج داره که زخم‌های همه رو به ویژه برخی از اونها که مایه های فرهنگی حتی به یک اعتبار قانونی و شرعی و عرفی داره مرهم بگذاره روش چرا که نه و بعدم میتونید اگر فوق لیسانستون شد بعدم برای دکترا و اینا خارج بیاید اگر خواستید اگرم در ایران بخواید این کار بکنید همچنان شدنیست بعدم به دلیل علاقه مندیتون به شناخت خود و ناچار ایجاد ارتباط مطلوب با دیگران که از حرفاتون پیداست میتونید روانشناس یا به هر حال مشاوری بسیار خوب و مناسب و مفید باشید بنابراین ای علاقه مندید تعقیب کنید برای که به هر حال ما تا زمانی که میخوایم یه چیز دیگری بشیم اون زمان است که حال موجود رو میتونیم سکوی برای پرتاب برای رسیدن به اون چیزی که مورد نظرمونه داشته باشیم من فکر میکنم انگیزه در شما هست میل در شما هست هدف رو اگه مشخص کنید چرا که نه تو رشته حقوق اگر بخواید بخونید خب در همون حدی که هست میتونید به هر حال امتحانا رو بگذرونید که به عنوان وکیل پایه یک درگیر کار بشید، ولی چند روزه دوست دارید چند روزه با نظام قضایی ایران راحت و آسوده هستید که درگیر کار دادگاه ها و یا هر چیزی مربوط به اون بشید، اون رو نمیدونه.
نه اون بیشتر درده برای ادامه دادن دیفیش ندارم، چون که اولا که امکانش نیست، چون من متولد 43 در 46 هستم، یعنی فکر میکنم دیگه فرصتی این که بخواد اون مسیر رو برم برام نباشه. بعدش هم بحث حقوقی ایران و ترکیبش با فقه ما خیلی بده، یعنی خیلی سخته، یه جورایی خیلی آدم رو اذیت میکنه، چون اینقدر این ترکیب بده که من ترجیح میدم اونا نرم و خب رشته نمیدم شده چون واقعا دوست دارم خیلی گرفت دیدیسش دارم این رو برم. بعد یعنی همین میگم بیشتر به خاطر این که این قضیه به بخشی من که احساسی هم دارم زمان رو از دست میدم بیش از هم تموم تمرکزم هم به هم ریختش. فقط به بخشی
من مثلا ببخشی تا هوا من مثلا روانشناسی اجتماعی رو برای تو اگر نخوای کار تراپی بکنی مناسب بینم، برای که به خاطر اون زمینه حقوقی و شرایط زندگی اون سوشال سایکولوژی یا روانشناسی اجتماعی که ترکیبی بین روانشناسی و جامعه شناسی معمولا بهترین رشته میتونه باشه، یا یه چیزی تو حتی روانشناسی حقوقی و قانونی، یعنی اینا چون رشته هاییست که اون پایه خیلی کمک میکنه. الانم در یک کشوری مانند امریکا یه مقدار تخصصهای از این قبیل ارزش‌های فوق‌العاده‌ای پیدا کردن، برای که هنوز علوم رشد خودشون کردن ولی ارتباطی رو که باید با هم و در هم داشته باشن رو پیدا نکردن. بنابراین اگر یکی دو تا کتاب روانشناسی اجتماعی هم بخونید شاید یه مقدار بیشتر علاقه‌مند بشید، مخصوصا با توجه به شرایط ایران که هر موضوع فردی ما بار سنگین محیط اجتماعی و فرهنگیمون رو داره.
بله، دقیقا شما یعنی
موضوعی
که از روانشناسی اجتماعی همون عمومی
رو میگه؟ نه نه ببینید، نه روانشناسی رشته‌ای داره که حد فاصله روانشناسی بیشتر جامعه شناسیه، یعنی سوشال سایکولوژیه، یعنی بحث‌ها بیشتر در چارچوب تأثیر متقابل فرد و جامعه با هم هست و گفتگوهایی درباره فرض کنید در جهت مسائل عمومی داره، یه نگاهی به مسئله مذهب یا سیاست یا اقتصاد در چارچوب روانشناسی داره. یعنی فرض کنید انتخابات امریکا امروز یه بخش روانشناسی اجتماعیه، یعنی یه بخش روانشناسی و بخش جامعه شناسی رو داره و به همین جاست که کسی که سابقه فرض کنید رشته حقوق رو داره یه چنین رشته برای اون خیلی مناسب تره تا اینکه بخواد بیاد بره توی یک انواعی از روانشناسی که مثلاش جنبه فردی است. و متاسفانه همونطور که حدثم میزنم، ولی جالبه که من شما به یک ساعت و کمی بیشتر رسید، ولی تلفنتون قطع شد، ولی خوشحال شدم به هر حال با تون صحبت کنم. بذارید من از این حالا این فرصت استفاده کنم حداقل پیام هامو بدم. یکی این که من کنفرانس خیشتن خیش رو از روز سه‌شنبه آینده 15 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که بحث درباره واقعا خود واقعی است، خیشتن خیشه و ناچار ما رو وارد حریمی از نظام احساسی عاطفی هیجانیمون و بالاخره باورها و اعتقاداتمون و جهانبینی و فلسفهی میکنه که با اون زندگی میکنیم. بنابراین این گفتگو درباره انسان، درباره طبیعت وانچه که ورای طبیعت. اگر علاقمند به طرح مسائلی یا موضوعی از این قبیل هستید، معناش این نیست که پاسخی براش هست، ولی پرسشی درباره خدای روح عالم قبل و بعد هست، مجازات و مکافات هست، ماجرای قیامت هست یا هر چیزی از این قبیل. موضوع گفتگویی است که در بحث خیشتن خیش خواهم داشت از سه‌شنبه 15 ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین روز شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا هستم، در شهر ساراتوگا در وست ولی کالج. 2 تا 5 کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم. شبش عشق، ازدواج و خانواده است، 6 تا 9 شب. روز یک شنبه 20 2 تا 5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی است. بنابراین کنفرانسی است که 19 و 20 در شمال کالیفرنیا دارم، در شهر ساراتوگا در وست ولی کالج. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود که ورودی هر کنفرانس $42. ضمناً سفر سه شب و سه روزه ما برپاست، جمع بسیاری از دوستان برای اون جای خودشون رو رزرو کردن. 2613 نفر ظرفیت کشتی است که چارتر شده، همه ایرانی یا دوستان ایرانی هستن. برنامه ها تدارک دیده شده، به زودی اسامی هنرمندان و خوانندگان رو اعلام میکنیم. کنسرت خواهیم داشت، هم برای موسیقی پاپ یا آنچه که دوستان علاقه دارن و نوع دیگری که بسیاری هر دو را دوست دارن و اون موسیقی سنتی است، احتمالاً یکی دو گروه همونجا خواهیم داشت. هر شب هم از ساعت 9 تا 1:00 بعد از اون شب برنامه موسیقی رقص رو در یکی از سالن‌های 600-700 نفر است داریم، در حالی که سالن دیگه 1300 نفر است، ظرفیتش از 1100 به 1300 افزایش داده و کمی هم کار ما رو ساده کرده. بنابراین عده بیشتری میتونیم در برنامه ها داشته باشیم، ولی مهمتر مسئله دوستی آشنایی و با هم بودنه. بنابراین از جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه از سه شب و سه روز از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک هست. هیچ هزینه دیگری ندارید، نه برای آنچه که در اونجاست، یعنی صبحانه، نهار، شام، غذایی به یک اعتبار 24 ساعته در اختیارتون. همه برنامه هام که رایگان خواهد بود و به هر حال 2600 نفر هموطن و همزبان کنار هم خواهیم بود. ضمن یادآور میشم که سالگرد رادیو همراه، آغاز چهارمین سال کار رادیو همراه رو در 11 مارچ در دولبی تئاتر، محل برگزاری مراسم اسکار که چند روز قبل در اونجا اتفاق افتاده، بعد از اسکار ما هم اسکار خودمون رو خواهیم داشت، ولی با شرکت شما هنرمندان خوب و عزیز. این رو به این جهت بیشتر عرض می کنم که اگر دوستانی مایلن برنامه های دیگه بگذارن، فقط بدونن که رادیو همراه سالن دولبی تئاتر به سالن بزرگی 3402 نفر ظرفیتش هست، اونجا رو حتما پر خواهیم داشت. این است که در جریانش باشن. شنبه 11 مارچ در دولبی تئاتر در حالی بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. گفتن با ما باشید.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. برای اولین بار تعداد محدودی از اتومبیل های 2015 اگزیکیتیو دمو با قیمت های بسیار مناسب و بدون بهره، بله بدون بهره، در اختیار شماست. از نمایشگاه ما دیدن کرده و از لیست های مخصوص برای اتومبیل های جدید مرسدس بنز 2016 و 17 بهره ببرید. با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نه ژیلا جون، چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008.
دیگه چی بگم؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی مگو، تو انزا که غذا نمیاره که
شلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بسه کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون حمید کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588. مطب ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید قربان.
قبل از سوالم خدمتتون بگم که من طرفدار خانم هیلری هستم، ولی در رابطه با ترامپ میخواستم بگم که قبل از ریاست جمهوریش در کلام و صحبتش ادب جایگاهی نداشت، حرفاش هم خیلی عریان بود و به محض اینکه پیروز شد نحوه صحبتش تغییر کرد، به طوری که استاک افزایش پیدا کرد. خیلی کسا هم نگاهشون تغییر کرد تا آنجایی که نشون داده ایشان یه آدم مبهمیه، ولی با این صحبتش من هم در نگاه هم قدری تجدید نظر کردم. ایشون با زیرکی خاص و با سیاستی که حساب شده قشری از مردم رو به طرف خودش کشید و از این حرفای لذت میبرن، تشنه این صحبتهای ایشون شدن. در حقیقت این یک تاکتیکی بود که فقط بتونه پیروز شه، ولی الان به نظر من میخواد با کمک همه این کشتی سرگردان رو به ساحل برسونه. اگر واقعا من اشتباه میکنم استدعا میکنم منو تصحیح بفرمایید.
نه، من البته مطلبی که میفرمایید درباره گذشته، به دو تا گذشته میشه اشاره کرد. یکی گذشته‌ای که در چارچوب فعالیت‌های انتخاباتی بوده، یکی گذشته‌ای که حداقل 40 چند سال باید باشه یا نزدیک 50 سال، برای که ایشون 70 سالشه، حداقل از 20 سالگی یا 20 چند سالگی وارد محیط و بازار کار و محیط اجتماعی شده. خب به مقدار زیادی دربارش حرف و گفتگو هست. منم در حدی که وسایل ارتباط جمعی حالا به درستی یا نادرستی بیان کردن میدونم و تقریبا یه تصویری از اون دارم. در مورد آنچه هم که توی این انتخابات توی این مدت 18 یا 20 ماه اتفاق افتادم، چون اخبار رو تعقیب میکردم مطلبی شنیدم. این طرف قضیه است. این که استالی میفرمایید بعد از پیروزی در انتخابات در اون چند دقیقه که صحبت کرد لحنی رو داشت که مورد انتظار از هر برنده به هر حال کارزار انتخاباتی امریکا بود مانند بقیه عمل کرد و شاید با توجه به زمین و سابقه‌ای که داشت کمی هم بهتر از آنچه که دیگران ممکن بود بگن به ویژه درباره خانم کلینتون بیان کرد. پس تا اینجا آنچه که برداشت هستالیس درسته. این که شما اگر 50 سال زندگی رو باش آشنا باشید و یه جور دیگه راجع به ایشون فکر کنید، این که ایشون ظرف 18 یا 20 ماه گذشته ای بسا 20,000 ساعتی حرف زده و شما کم و بیش اونا رو شنیدید یا بیشتر افراد علاقمند شنیدن، حالا با یه صحبت 5-10 دقیقه‌ای که قراره چنین باشه مثل مراسم عروسی یا مراسم خاک سپاریه که حرفا تقریبا در یه چارچوبی هست، نظرتون رو با اون اگر تو چیزای دیگه ممکنه باشه عوض کردید، خب هنوز وقت هست که صبر کنید. موضوع مهم این است که با توجه به دو چیز، یکی ساختار قدرت در امریکا و یکی این که ایشون کنگره امریکا یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا رو در اختیار داره، حالا بعدش چه میکنه؟ یکی در باره آنچه که قول داده یا قرار گذاشته کرد، ممکنه بسیاری از قول و قراراش قول و قرار نیست که مورد قبول باشه، یعنی نه اینکه عملی باشه یا نه. ببینید وقتی که فرض بفرمایید ایشون میگه من دیوار میکشم، حالا بگذاریم از این که فایده داره یا نداره، ای بس و هنوز مثلا 70% امریکایی‌ها باش مخالف باشن، من نمیدونم. بنابراین وقتی من قول میدم این کارو میکنم، روزی ما معمولا قول رو میگیم قول که طرف کاری رو میکنه که به نفع ماست و ما میخوایم و او قول داده و ما قولشو قبول کردیم و قولشو درست میدونیم. یعنی من به شما گفتم این کارو برای شما میکنم، یه قوله. ولی اگر من به شما گفتم یه کاری میکنم که مثلا اگر به مردم امریکا یا امریکا مرتبطه 60% باش مخالف هستن، خب چه بهتر که قولم رو انجام ندم. حالا به اون گروه 40% که اینو میخوان که اونا ای بسا در انتخاب من نقشی داشتن، میخوام چه کنم؟ پس اولین موضوع این است که ایشون درباره اون قولها پیامها که داده کدامشو عمل میکنه. فرض کن ماجرای نفتا با توجه به ویژگی که داشته، فکر کنن حتی همکنون دیگه در مجلسی که هر دو همچنان در اختیار جمهوری خواه هست ولی با انتخاب ایشون ریاست جمهوری هم مطرح خواهد شد، اصلا جایی نداره. خب یکیش از حالا واقعا قولی که بوده یا حرفی که زده از نظر بسیاری منتفی است. ولی فرض بفرمایید یه قولی که جنبه شخصی داشته میخواد چه کنه؟ اگر آقای جولیانی رو بذاره دادستان کل، با توجه به شناختی که از ایشون هست و ایشون به نوعی در حقیقت وزارت دادگستری امریکا رو به یک اعتبار در اختیار داشته باشه، بعد ناچار FBI زیر نظر اوست، آیا کلام آخر رو در جهت خانم کلینتون از نظر تحقیقات مربوط به ایمیل ها انجام داده و تمام شده، یا اینکه آنگونه که آقای ترامپ پیشنهاد کردن یک نفر دادستان ویژه رو مسئول رسیدگی، البته دادستانی نه ریاست جمهوری، میکنه که به نظر میرسه آقای جولیانی این کار خواهد کرد. اگر این کار رو بکنه، آیا میره سراغ این که مو رو از ماست بکشه و یه چیزی پیدا کنه که شایدم باشه، شایدم احتیاج نباشه بگرده همونجا باشه و میاد اون رو به عنوان اعلام جرمی علیه خانم کلینتون مطرح میکنه، یا اینکه نه یه کمی حالت نگاه مثبتتری داره، چیزای جزئی رو میگذارن و چون چیز کلی نیست ازش میگذارن، یا اینکه نه واقعا یه چیزای کلی هست که اونا از نظر قوانین امریکا به نوعی که تفسیر و تعبیر میشه جرمه. حالا شما فکر بکنید که اون حرفایی که زده شده که مردم فریاد میذارن او رو زندانی کنید، یا خودش برمیگرده اگر من بودم تو الان در زندان بودی، و اگر آقای جولیانی فرض کنید که الان به نظر میرسه مدعی دادستانی کل امریکاست بره اونجا بشینه و یه همچین کاری رو با همکاری FBI یا یه نوع دادستان ویژه انجام بده و اعلان جرمی بکنه و ایشون رو به دادگاه بکشن، و با توجه به حرفایی که درباره یه جنرال 4 ستاره زده که به خاطر یه دونه یا چند تا ایمیل راهی زندان شده، شما یه دفعه میبینید ما با یه ماجرای دیگری روبرو هستیم. که این انتخابات مبتنی بر محبت در آخر کار و یا این حرفایی که از جانب خانم کلینتون، آقای اوباما، آقای ترامپ اعلام میشه، یه جزی باز از همون بازی سیاسته که پشتش چیز دیگری است. حالا اینکه قانونا موضوع کجاست، از نظر سیاسی کجاست، نگاه دنیا به این موضوع چه خواهد بود، نگاه امریکاییان چه خواهد بود، امریکاییان خودشون چگونه به قضاوت می نشینن به صورت کلی، ماجرای دو سال بعد انتخابات به هر حال کنگره چگونه میشه، ماجرای 4 سال بعد چه میشه، یعنی اینا همه در اون معادلاتی که به هر حال مطرحه پیش خواهد بود. بنابراین اولا شما باید 71 یا 72 روز صبر کنید تا ایشون به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور بیاید. بعدن بر اساس قولی که داده حالا چه میکنه، مثلا فرض کنید ماجرای اوباما کر یک ستارایی که از کنارش میذاره، جاش چیزی ارائه میده یا به صورت قبلی برمیگردونه، آیا این کار رو به راحتی میشه کرد؟ آیا باید از مسیر مجلس بره که 60 تا رأی رو در سنا میخواد، یا اینکه نه از طریق قطع بسیار هزینه های مربوط به اون عملاً اون رو از کار میاندازه؟ آیا اون 20-25 میلیون نفری که همکنون بیمه دارن و علت بیمه شون هم اینه که قبلا بیماری هایی داشتن که شرکت های بیمه یا بیمه شون میکنن یا بیمه های سنگین میکنن و به همجه از که هزینه ها رو بالا برد، برای که اینا مردمان بیماری بودن که جایی برای رفتن نداشتن، میخواد با اینا چه کنه؟ پیامدش چه خواهد بود؟ حالا وعده های دیگه برخی از اوقات زمان میبره، خیلی هم ارزیابیش ساده نیست که ما فرض کنید کمپانی ها رو به داخل امریکا برمیگردون. بنابراین الان به جایی که دنبال اون فکر باشن، میخوان آنچه رو که مربوط به ساختار بیشتر فیزیکی جامعه امریکاست که میشه پول توش ریخت، آدمایی رو هم به کار واداشت، چرخهای اقتصاد رو هم کمی بیشتر چرخون، میخوان اون رو پیاده کنن. ماجرا پیچیده تر است، یعنی همطور که هستاری هم یه اشاره کردید، حداقل در 20 زمینه قابل اهمیت موضوع مطرحه. ماجرای سوپریم کورت یا به حال دادگاه عالی امریکا مطرحه که در انتخابش چه خواهد شد. حالا ایشون مشکلی برای گرفتن تایید از سنا با توجه به اکثریتی که اونجا داره نداره، مگر اینکه دموکرات‌ها از یه قاعده‌ای که در اونجا هست استفاده کنن و اونا هم همون کاری رو بکنن که در برخی از موارد جمهوری ها یا خودشون کردن. وارد بحث‌های تاریخی نمیخوام بشم. به همین جد است که تصمیم گیری و نتیجه نیست، اینکه یک اتفاقی افتاده و بقیه پذیرفته. مثلا فرض کنیم ببینید آقای ترامپ یه حرفی زده که از ذره یه دهی که مثبت نگاه میکنه، گفته من رئیس جمهور همه مردم هستم یا میخوام باشم. خب این از نظر یه عده چه حرف خوبی، یعنی من رئیس جمهور سیاه هستم، سفیدم هستم، رنگی هم هستم، موافقم هستم، مخالفم هستم، حرفی است که ایشون زده. ولی این در این حال منتی هم سر دیگران مثل اینکه گذاشته شده. به همجاست که یه دم دیروز شعارشون این بود که تو رئیس جمهور من نیستی، یعنی اینجا اشکال کن، یعنی مثل اینه که من فکر کنم با این حرفم دارم یه چیزی به شما میدم، شما اتفاقا دقیقاً بحث تو همینه که اون چیزی که میخوای به من بدی رو اصلا نمیخوام. یعنی میخوام بگم پیچیدگی موضوع ها چه هست که بهش چگونه نگاه میکنید. این تظاهرات اخیری هم که در چندین شهر امریکا صورت گرفته، از یه جهت نشون دهنده یه واقعیتی است که خب کم و بیش میدونستیم، از جانب دیگه یه دریچه در حقیقت تخلیه فشاره که اتفاقا بعد از چند روز چون آروم میگیره، تمام اونایی که غمگین و خشمگین بودن یه جوری حالا اون رو در این تظاهرات میبینن یا کمی از اونا در شرکت کردن و بنابراین برای یه سیستم دموکراسی اتفاقا خیلی هم سالمه، یعنی سبب میشه که مردم غم و خشمشون دیگه که دارن احساس کنن که به طریقی داره و یا به صورتی خیلی آشکار و خیلی قدرتمندتر روی پرده فرض کنید تلویزیون ها میاد یا در اخبار روزنامه و مجلات و رادیوها پخش میشه. به همین جهت است که یک بازی سنگینه، مادام که منافع بیشتر درش باشه و خطری رو به وجود نیاره، خب مثل هر بازی دیگه میتونه جالب و جاذب باشه. وقتی این تنها بازی است که شهر داره در عریکه قدرت، ولی اگر قرار باشه که این بازی آزار بده، آسیب بزنه، گرفتاری های درست کنه چه برای مردم امریکا چه برای خارج از امریکا، اون موقع اوضاع فرق کنه. به همین جهت است که حالا که این اتفاق این گونه افتاده و باید این واقعیت رو پذیرفت، بیشتر آدم ها میخوان ببینن چی میشه. برخی امیدوارن به بهترین صورت در بیاد، خیلی این حرف رو میذارن ولی امیدوار هستن که نشه. یعنی میخوام این رو بگم درست پیسته ماجرایی که الان مطرح شده و من چون با یک دو نفر از دوستان حالا صحبت میکنم، نه قبل، به من گفتن، خیلی ها به ما گفتن که ما به مردم نمیگیم که میخوایم برای ترامپ رای میدیم، یا میگیم تصمیم نگرفتیم ولی به ترامپ رای میدیم. و به نظر میسته که اینم یه واقعی بوده و یه چیزی بوده که به دلیل اینکه طرفداران آقای ترامپ رو بهشون یه برچسب هایی میزدن، از جمله خانم کلینتونی که از بدترین هاشو زد، سبب شده که بسیاری در این نظرسنجی ها یا خودشون رو اندیسایدد که تصمیم نگرفتیم، یا طرفدار خانم کلینتون یا حتی به کسای دیگه بگن، ولی وقتی رفتن رأی دادن، به ویژه به خاطر آنچه که کار رئیس اف بی آی بود، رأی به نفع ایشون دادن و به همین جهت بود که نظرسنجی ها همه و همه از آب، یعنی غلط از آب در اومد. واقعیتش این بود که کسی درش دستی نداشت، رعایت اصول علمی هم کرده بودن، ولی وقتی که شما ملاکتون زبان آدم هاست و نه ذهن آدم ها و بر مبنای اون عدد رو بیرون میدید، خب زبان ها گفته بودن خانم کلینتون و احتمالش بیشتر بود، تا اونجایی که آقای اوباما مطمئن بود خانم کلینتون میشه، خانم کلینتون مطمئن بود میشه، نمیخوام بگم آقای ترامپ چون ایشون نقشش رو نمیدونم، ولی گردانندگان انتخابات خانم آقای ترامپ معتقدن چنین. یعنی الان همه گزارش ها حتی چگونگی آمادگیشون در زمین های مختلف نشون میده که اینا ماجرای برنده بودن و بازنده بودن. و در برنامه خودم دیروز و در برنامه جامعه بودیم این رو عرض کردم، حتی اونجایی که معمولا مبنا قرار میگیره به حساب شده که احتمال انتخابات چیه، 84 به 16 بود، 84 به نفع خانم کلینتون، یعنی آدمایی که اونجا پول گذاشتن اگر جز 16% بودن تونستن بابت هر 16 دلاری که گذاشتن یا 17 دلاری که گذاشتن $100 بگیرن، یعنی بسیاری تو اون شرط بندی برندگان اصلی بودن. جمهوری خواها باورشون این بود که بازنده، ولی از اونجایی که آقای ترامپ بردن و وقتی کسی رای به ایشون میداد بقیه جمهوری خواها هم رای میداد از مجلس این گرفته و جای دیگه، به همجرد بود که تونستن مجلس سنا رو حفظ کنن، مجلس نمایندگان رو فکر کنم شاید حتی فاصله رو بیشتر کردن، و به همجرد که امروز یه رئیس جمهوری خواهند بودیشون که مجلس رو در اختیار دارن و دیوان عالی رو یا سوپریم کورت امریکا رو، و این مورد فوق العاده پرقدرتی است و حتما خیلی از کارها انجام خواهد شد، برخلاف چند سال آقای اوباما که به خاطر که رئیس جمهور دموکرات در مقابل دوتا مجلس جمهوری خواه قرار داشت تقریبا کاری پیش نرفت و یه مقدار گلایه و شکایت مردم از اونه، و البته همون یه نقشی هم داشت در این مسیر که به هر حال آنچه که دولت موجود هست که دولت دموکرات، با وجودی که نقش اون دوتا در بسیار از موارد بیشتر از رئیس جمهوری هست، رئیس جمهوری مورد هجوم و حمله قرار بگیره و وضعیت بد امریکا به حساب مجلسین گذاشته نشه، به حساب رئیس جمهور گذاشته بشه. پیچیدگی موضوع هاست، درصد هاست، ولی به هر حال این یک واقعیتی است که هم اکنون هست و همیشه توصیه این است که بگذارید ببینیم چی میشه، ولی همچنان آنچه که خودتون اشاره فرمودید به نظر من به هر حال مطالبی است که میشه بهش توجه داشت و امیدوارم که چنین بشه. من به پیام ها رستم اگر
بعد آخرشو نگاه خوشبینانه‌ای که من دارم آیا بر استوار باشم یا اینکه باید نادیده بگیرم؟
به نظر من، من و شمایی که کار این نیستیم، چه بهتر که نگاه خوشبینانه داشته باشیم. هم خودمون خوشحال داریم، هم امیدمون رو بیشتر کردیم، هم اگر اتفاق افتاد چه خوب، نیفتادم به هر حال باش راحت تریم، بعدم همه اینا به تدریج خواهد بود. اینی که بگذارید خوشبین باشیم، در این که حداقل این بهتر از اینه که بدبین باشیم، البته بتونیم واقع باشیم، ولی بسیار خوشحالم که روی خط تشریف آوردید. متشکرم. شنگ رجمن با ما باشیم.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
ببینم تو چرا انقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه. موندم کدومو انتخاب کنم؟
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیماری که میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
زنگ بزن به صوفی.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا سکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا. اعتماد به نفس و حرمت نفس. شنبه 19 نوامبر 2-5 بعد از ظهر. عشق، ازدواج و خانواده. شنبه 19 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 20 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 20 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس ها در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا برگزار خواهند شد. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از وقتتون.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، میخواستم یه سری مسائلی که ما سالها باش روبرو هستیم و میشنویم راجع به سیاست امریکا و دورنما و افکار اندیشه بعضی از ایرانی ها. ببینید که انتخابات اخیر تمام رسانه‌های امریکا همه اشتباه کردن، رسانه‌های ایرانی هم همینطور. اتفاقا دیروز تو شهر باستان، همینجا که من هستم، با یکی از مفسران معروف تو تلویزیون صحبت میکردم. میگفتن چطور شد که همه تون اشتباه کردین در مورد آقای ترامپ؟ گفت والا شما تمام این نظرسنجی ها رو بغل هم بذارید، اگر یک دونه نظرسنجی گفته بود که ترامپ اهده، اون رو من نشون بدید. گفت همه ما با توجه به این آمارا رفتیم جلو و اکثرا هم همینطور. حالا جالبه که روزنامه واشنگتن پست دیروز به قلم سردبیر نیشن مگزین یه مقاله‌ای داشته و اون نوشته بود که رسانه ها در امریکا به جای اینکه واک داگ بشن حالا میشن لافینگ داگ، بنابراین ایشوها را دنبال نکردن. ولی امروز جورج ویل یک نظریه‌ای داشت، این خیلی برام جالب بود. جورج ویل مقاله نویس محافظه‌کار واشنگتن پست، نوشته بود که اونی که سزاوار باخت بود باخت، ولی اونی که سزاوار برد نبود برد، چون ایشون با دونالد ترامپ مشکل داشت. ولی ایرانی آقای دکتر از زمان قدیم همیشه میگن بابا اینا همش بازیه، دست خودشونه، اینو میارن اونو میبرن. و خیلی جاها ایرانی ها این نظر رو داشتن، میگفتن آره معلومه تصمیم گرفتن خانم کلینتون رو میبرن، تمام شده، اینا همه بازیه. حالا دلم میخواست در مورد این ذهنیات بعضی از ایرانی ها، البته کانسپیرسیتی امریکایی هم دارن، این از کجا اومده آقای دکتر از نظر روانی و از نظر جامعه شناسی؟
ببینید البته جای وقت زیادی نیست. شما نگاه کنید به خصلت ما ایرانیان، به دلیل ویژگی‌هایی که در نظام باورهای ما هست که یه جوری در آگاه و ناآگاه ما نشسته، یعنی اون در کلکتیو انکانشس ما هست بر اساس آنچه که میشناسیم. شما وقتی نگاه میکنید به هزار سال اخیر که معمولاً اون رگه‌های باورهای عمیق و سنگین درونی ما از اونجا هست، وقتی شما نگاه میکنید به سیستم سیاسی، میبینید از غیر قبل از پهلوی ها تو هزار سال حکومت 950 سالش غیر ایرانی پادشاهان ایران، یعنی اصلا یه چیز عجیبه که در هیچ جای تاریخ به این صورت سابقه ندید. دوم نگاه میکنید یه تغییر مذهب از زرتشت به اسلامی که به گونه خاصی اتفاق افتاد، بعد از اون متوجه میشه روی 400 سال قبل یه تغییر عجیبی از سنی به شیعه به خاطر ماجرای صفوی اتفاق میفته. بعدا شما با این واقعیت روبرو میشید که ایران یه چیزی نزدیک 1800 کیلومتر مرز داشته با روسیه و روسیه با توجه به ویژگی‌های خاص اروپایی آسیایی که داره زمینه رو فراهم میکنه که قسمت‌هایی از خاک ایران رو بر اساس قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان اینها میگیره. بعد از اون، بعد از انقلاب 1905 که به جایی نرسید 1917، اونجا تمام مدت به دنبال آبهای گرم خلیج فارسه و یه مرتبه سرکله انگلیسا که خودشون آماده کردن و جای بقیه رو بگیرن میان و حتی اینا منطقه نفوذ رو در ایران 1907 میگذارن. و بعدم شما میبینید عملاً بزرگان وقتی پادشاه ایران اون زمان در دوران قاجار میره قرض میگیره از دولت روسیه، قرض برای که خرج دربار بکنه، یا فرض بفرمایید که یک قسمت‌های رو به اونا واگذار میکنه، یا بعدن ماجرای نفت و اینا که مطرح میشه، ایرانی با یه واقعیت روبرو بوده که اول کار خدا بوده، بعدن کار شیطان بوده، بعد کار از ما بزرگان بوده، بعد در حال یا کار روساست یا کار انگلیساست و همه رو به اونا نسبت دادن و عملا هم اونا تو این کار نقشی داشتن. حتی شما به اسناد وزارت امور خارجه انگلستان که منتشر شما نگاه میکنید اینقدر اسناد میبینید که اونا یه کوشش کردن به ایرانی این پیام بدن که همه کار زیر سر ماست، یعنی این اتفاق هم که افتاد به ما نیست. بنابراین ما اون زمینه رو باور داشتیم. نظام چندزنی ما به این ماجرا مفسوده. ماجرای اصولا حالت ایلی و قبیله‌ای ما هم که اصولا یه نوعی بازی اسلام محدود هست، اونا همین وضعیت رو به وجود آورده. بنابراین آدم های شکاک شدیم. بعد شما نگاه کنید، فرض کنید به سلطنت رضا شاه، بعد شما میبینید که یه دیگه تصمیم میگیرن که ایشون رو از سلطنت بعض کنن و تبعید کنن. بعد شما میرسید به ماجرای محمد رضا شاه، شما میبینید که در روزهای آخر سالیوان مثلا فرض کنید یا هر کسی دیگری به ساعتش نگاه میکرده که علا حضرت شما که میری، یعنی شما بعد شما به ماجرای 28 مرداد میرسید. وقتی همه اینا رو کنار هم میذارید میبینید یه مردمی حق دارن که فکر کنن خیلی چیزا باید یه جای دیگه باشه، یا وقتی هم که فرض کنید ماجرای گروگانگیری مطرح میشه، ماجرای خمینی مطرح میشه، جنگ عراق به وجود میاد و بعدم ارتباط آقای ریگان با آقای خمینی، آزاد کردن گروگانها در درست در روز سوگند آقای ریگان هست و از حتی جمله رو یه جور دیگه عرض کنم، ایرانی ها به این نگاه نمی کنن که آقای خمینی بود که در حقیقت انتخابات رو از کارتر گرفتاد به آقای ریگان، بلکه اگر فقط کافی بود که اگر هاستیجا در زمانی که آقای کارتر رئیس جمهور بود آزاد شدن، احتمالا همه گفتگوهای سیاسی که ایشون برنده می شد، ولی چون نگهشون داشت و نداد، اون بزرگترین شکست بود. حالا بگذاریم از روابطی که بین ریگان و حزب ریگان با اونا بوده، همونطور که الان مشخص شده روابطی حتی قبل از انتخابات بین، یعنی اوایل قبل از اینکه ایشون کاندیدا بشن، و از طرف حزب جمهوری خواه با مثلا روسا وجود داشته. بنابراین ایرانی ها یه مقدارم حق دارن که این کارا رو بدونن، و البته ما کشورهای اون منطقه زیر این کنترل هستیم. شما الان من بفرمایید سوریه باید به چی فکر کنن؟ مردم سوریه باید به چی فکر کنن؟ به روسیه، به ایران، به عراق، به کردها، به علوی ها، به سنی ها، به شیعیان؟ خب معلوم زندگیشون دست گروه های مختلف و متفاوتی است که به گونه های متفاوتی توطئه میکنن. بنابراین خیلی عجیب و غریب نیست. ضمناً هم میدونی الان یک عالمه فیلم هایی درست کردن که فرض بفرمایید دنیا دست 40 نفره، دنیا دست 12 نفره، فرض کنید که بانک مرکزی رو کیا دارن، کیا دارن از کجا چه میکنن، و بعدم خب چیزای عجیب و غریب در میاد. به همین دلیلی که فرض کنید وقتی که امروز من میشنیدم در مسکو و در روسیه یک سال دارن میکوبن حرفی که آقای ترامپ میزد که این سیستم یا سیستم ریگ کاملا دروغه، یه بازیه، یه فلان بهمان، اعتمادی نیست، تقلبه، کلکه و و و. ولی وقتی که همون کسی شد که این حرفا رو میزد مثل آقای ترامپ، یک مرتبه دیروز حرفشون این بود که بالاخره مردم امریکا تصمیمشون رو گرفتن و او رو نماینده مردم امریکا میدونن، و حتی شما اگر پوتین رو میدیدید در شادباشش، گروهی که اونو داشت، حتی وقتی که سفرهای کشورهای مختلف دارن سخنرانیش، وقتی اونا رو میشنیدید دفعه متوجه میشدید که اصلا ماجرا چرا و به چه صورتی چرخید. ضمناً یه مقداری واقعیت و حقیقت داره، همونطور که بسیاری از اوقات ما فکر میکنیم مثلا دعوایی که آدم ها با هم میکنن زیر سر مادرزن یا مادر شوهر دیگه، یعنی خیلی در صحنه خصوصیمون هم یه همچین گیر گرفتاری هست. بنابراین یه آمادگی پیدا میکنیم. بعدم اون چیزی که غالباً همونطور که استالی به درستی فرمودید میگیم باید توطئه باشه، یعنی خب معلومه میخوان بدن به خانم کلینتون دیگه، ولی حالا که اوضاع به امریکا، حالا باید یه دلیل بگیم ببین ظاهر اونجوری کردن باطن اون کار کردن. ولی واقعیت مسئله دو چیزه. اگر ما فکر میکنیم که هزاران، ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر در یه تئوری توطئه دست به دست هم داده، یعنی تمام فرض کنید حتی وسایل ارتباط جمعی، یعنی شما تو CNN برید، MSNBC برید، فاکس برید، همه اینا جزء توطئه هستند، خب آخه این توطئه گندش در می آمد. درست مثل دوستانی که من بارها دیدم وقتی به شهر وگاس میرم معتقد اینجا داره تقلب میشه. نه، اصلا کازینوهای لاس وگاس احتیاجی ندارن تقلب کنن. اونا میدونن از هر 100 دلاری که اینجا میاد 30 دلارش مال اونا، 70 دلار به مادما برمیگردونن و با همون 30 دلار هم بسیار بسیار خوشن. اینی که هیچ کازینو حتی یه روزم ضرر نکرده، تموم شده رفت. یعنی آنچه چه دلیل داره که بیاد یه کازینویی که این همه کارمند داره اینا بگه تو این تقلب بکن، تو اون تقلب بکن که این پولا رو بگیرن؟ خب هزار بار اینا مطرح میشن. اون کارمندی که دیگه میشه بیرون کرد، اون کارمندی که میشه بهش فشار آورد، برای که وقتی در یه تقلبی شریک با حرف زدنش میتونه تمام سیستم رو از هم بپاشه. ضرورتی نداره، دلیلی نداره. ولی من صدها بار از دوستان آگاه تحصیل کرده شنیدم ببین این سه دفعه پشت سرم این اومد، این معلومه کلکه، این چطور ممکنه که چهار دفعه مثلا ورق اینجوری بچرخه؟ ولی فقط شما با تئوری احتمالات آشنا باشید، اون احتمال هست، یه احتمال یک در هزار هست، ولی همچنان احتمال احتماله و هر چیزی که بیاد بیرون یه احتماله. اینا اون مواردی است که از این سبب میشه یه ذهنیتی ما در چارچوب این گفتگوهای توطئه داشته باشیم، و حتی در جهت پیچیدگی حتی باورها و اعتقادات مذهبی ما به نیروهای پنهان، موجودات پنهان، آدم پنهان شده، آدمی که از این ور اون ور خواهد آمد، همه نشون میده که یک دستهای نامرئی همچنان در جهان. و من اصلا تعجب نمی کنم که همیشه زیر هر کاسه یه نیم کاسه است. برای که
اتفاقا آقای دکتر الان شما اینو گفتید، چون کتاب‌های دونالد ترامپ به فارسی ترجمه شده، الان انقدرم فروشش در ایران بالاست که چگونه میلیونر بشین، چگونه ببرید، برنده بشید، همه این چیزایی که معمولا تو کتاب‌های خودآموزی و بسیاری از کتاب‌هایی که تحت این عنوان نوشته شده، الان دونالد ترامپ جز چیزای بالاست. دیدی که آقای خامنه ای هم دونالد ترامپ گفت این میبره، نه به اسم و اینا، گفت حرفی که ایشون میگه درسته، ما بارها گفتیم امریکا مشکل داره، شما باور نکنید الان این داره میگه، همه هم دوربر این هستن. دیدیم آقای ترامپ هم برنده، شما اشاره کردید با آقای خمینی با ریگان و ایشون هم با دونالد ترامپ.
به هر حال خوب و خوش باشد، آنچه که مهمه قربان به همین جد است که من با تمام وجودم این رو حاضرم نشون بدم، نه به صورت توته، چون اونو به این صورت باور ندارم. بله دخالت ها هست مثل هر چیز دیگه، نقشه هست، برنامه هست، همه اینا هست، ولی سوداگر زر و زور و زریم، یعنی بدبختی مردم جهان به این سوداگران زر و زور و زره، و به نظر میرسه که مثل خیلی از جاها که سوداگر زور با زر همراه میشه، بعد عرض کنم زر رو هم پیدا میکنه، الان ما در امریکا فعلا سوداگر زر و زور رو داریم. و جالبش اینه که اصولا اون کسانی که طرفدار اونهایی هستن که زر میزنن، در حقیقت پشتیبان اینا هستن، دلشون هم پشه که اینا نماینده های اونا هستن. به همجرد است که بسیاری معتقدن آقای ترامپ بیش از اونی که باورهای جمهوری خواهان رو داشته باشه، بسا دموکرات ها رو داره، ولی حالا اصلا چه اهمیتی داره، و بالاخره شده آنچه شده، و ما هم که قرار بوده یه بازی رو یه جوری داشته باشیم، حالا به جای فوتبال فعلا یه مدتی بسکتبال بازی باید بکنیم تا ببینیم که بالاخره کی پامون خوب میشه، یا شاید هم فعلا به این زودی ها نشه.
آخرین سوال امینی که نظر شما در مورد این امریکایی که میگم به هر حال دونالد ترامپ حرفهای مردم عادی دهاتی خودمونه میزنه و اونام بهش رأی دادن، بنابراین حرفهای ساده و صمیمی بعضی موقع ها فروشش بیشتر از حرفهای حساب شده و اینا، نظر شما در این مورد؟
من درباره حرف درست حسابی بحث نه میتونم بحث کنم، نه اونا اینجوری فکر نمی کنم. ببینید به نظر